سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
الله رب العالمين و به نستعين انه خير ناصر و معين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين
اللهم صل على محمد
و افوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد حسن تخرج الهمزة عن الاستفهام الحقيقي فتستعمل في ثمانية معان: الأول التسوية، وربما توهم أن المراد بها الهمزة الواقعة بعد كلمة سواء بخصوصها، وليس كذلك، بل تقع بعدها تقع بعد ما ابالی و نحوه. اون کاری که تا به اینجا در همزه مفرده جناب ابن هشام انجام دادن این بود که ایشان فرمودند همزه مفرده بر دو وجه استعمال میشه. وجه اول برای نداء، که حالا حداقل علی المشهور تعبیر بعضی اجماع برای نداء قریب. دیگر برای استفهام، وقتی که ایشان فرمودن برای استفهام استعمال میشه، در ابتدای بحث فرمودند حقیقت استفهام و حقیقته طلب الفهم، که عرض کردیم این تعریف به عنوان تعریف استفهام حقیقی در مقابل استفهام مجازی هست. بعد از اینکه مباحثشون نسبت به همزه مفرده و همزه استفهام در ظاهر به اتمام رسید، همزه استفهام حقیقی، در این فصلون ایشان میخوان بفرمایند که ما مواردی از استعمال داریم برای همزه. طبیعتاً استعمال حقیقی نیست، استعمال مجازی است، که تعبیر ایشان به قد تخرج الهمزه عن الاستفهام الحقیقی کاملا روشن میکنه که مرادشان این هست که معانی که مطرح میکنیم، که ایشان در 8 معنا شمرده اند، معانی که مطرح میکنیم به عنوان معنی مجازی همزه استفهام مطرح هست. یعنی دیگه معنی طلب الفهم مراد نیست. دوستانی که دم در نشستن تشریف بیارن جلو جا هست، چون راه بسته میشه ممکن از دانه دیگه مشکل بر بخورن، یه قشنگ به جلو همین جلو تختن میتونن دوستان بشه. پس بحث ما در این یکی دو جلسه شمارشه معانی مجازی همزه استفهام هست. این طرح بحث به تعبیر جناب ابن هشام. معنای اولی که ایشان می فرمایند التسویه، یکی از معانی همزه تسویه هست، که ایشان معنای تسویه رو مدلول البته به نحو مجازی ما قرن داشته باشیم اگه شد مجاز دیگه زی هام میدانه به خلاف بعضی از عبارات دوستان در کتب قبلشون خوندن که گفته باشه اشاره خواهیم کرد. اولین از معانی مجازی به تعبیر ایشان معنای تسویه هست، حمزه تسویه که به همراه ام متصله استعمال میشه. یعنی مباحث با هم مرتبطه همه دیگه. در بحث ام در سیاسی دوستان چه میخواندن که انشاءالله خواهیم خواند. ام متصله دو حالت استعمالی داره. اولین موردی که مطرح میکردیم این بود که مسبوق باشه به چی؟ حمزه تسویه که عرض میکردیم اونجا دلالت میکند بر این که ما قبل و ما بعد از ام در نزد متکلم تحققش مساوی است. خب اینجا همون توضیح رو میدیم دیگه، فرق نمی کنه. لذا گاهی حمزه می آید برای بیان وجود مساوات بین طرفین ام، خواهد بیان بکنه که قبل ام یا بعد از ام برای من چه هست؟ مساوی هست. فرض کردیم این حمزه به همراه ام متصله استعمال میشه. حالا همراه غیر ام مثلا به همراه او استعمال میشه یا نه، این کار نداریم. بعدنشون خواهند گفت که استعمال میشود یا نمیشود در جایگاه خودش. لذا با توجه به این که عرض کردیم در این مقام فهمیده میشود که ما قبل و ما بعد از ام در نزد متکلم تحققش مساوی است، آقایان همچنین جناب ابن هشام معمولا نظرشان این هست که این حمزه بعد از اموری قرار میگیره که دلالت میکند بر تسویه، دلالت میکند بر تساوی. اموری مثل چه؟ شاه فرد شهر سوا، یا آشنا هستن دیگه دوستان، سوا، یا لفظی مثل ما اوبالی. ما قوالی یعنی ما افکر، فکر نمی کنن در مورد این، فکر نمی کنن. جهت فکر نکردن چه هست؟ دقت کنن تا الفاظ برایشون روشن بشه. جهت فکر نکردن چه هست؟ اینی که برای من مساویه. چون مساویه انسان وقتی که میخواد ترجیحی بده بین احد و طرفین محتاج تفکره که این تفکر منجر به چی بشه؟ مرجح بشه دیگه، مرجحی پیدا بکنه یکی از طرفین رو ترجیح بده. اما وقتی که میگه ما قوالی یعنی تفکر نمی کنن، به جهت این است که خود ذهنش اینه که طرفین مساوی هستن. دقت کنن و الا این تساوی به این راحتی از دل این لفظی که شون مثال میزنه ممکنه به دست نیاد. در نتیجه توهم بعضی از آقایان که گفتند حمزه تسویه حمزه ایست که بعد از کلمه سوا قرار میگیره به خصوصه، یعنی فقط بعد از کلمه سوا قرار میگیره. دوستان بفرمایید ما ابن هشام این حرف رو میپذیریم یا نمیپذیریم؟ به خاطر اینکه عرض کردیم. لذا دوستان دقت بکنن یک مقدار تفاوتی که بین اون بعض و جناب ابن هشام وجود داره این هست که اون بعض مستقیما وارد لفظ شدن. یعنی تعریفی که از حمزه تسویه ارائه دادن چه بوده است؟ این است که حمزه است بعد از کلمه سوا به خصوصه استعمال میشه. ایشون نمیپسنده. ایشون تعریفی که کردن چه بود؟ بله، به بیانی که ما عرض کردیم، البته حالا کامل من بیشتر توضیح خواهم داد، این بود که حمزه است که بعدش ام متصله استعمال میشه و دلالت میکند بر تسویه بین دو امر، مساوی بودن دو امر. خب وقتی معنا این شد، پس میتواند بعد از هر امری که دلالت بر تساوی بکنه فرمان دوستان استعمال بشه، واقع بشه. مثال بزنیم چند تا، این همه عرایض کردیم تو مثال روشن بشه تا یه مقدار عبارت رو پیش بریم. بر طرز مثال متکلم میگه سوا اون عجعت سوا اون علی عجعت ام زهرت ام زهرت، مساویست بر من آمدن تو یا بله رفتن تو. حتی حالا مصدری که معنا میکنیم باز عرض خواهیم کرد دیگه، امر رو همه واو میگیریم دیگه. مساویست بر من آمدن تو و رفتن تو، این دو تا برای من مساوی هست. پس حمزه تسلیه حمزه ای که بعدش ام متصله واقع میشه، دائما ام متصله واقع میشه. عرض کردم حالا او رو ممکنه بعضی ها بگره ابن هشام قبول نداره، بعدا خواهد گفتیشون بحث با ام نیست، که قبل و بعد از ام دو جمله هست که متکلم میخواد بگه این دو جمله در نزد من مساوی است. حالا در نزد هر شخص دیگه یا متکلم میگه سواء علیک، بالاخره میخواد دلالت رو بر تسلیه و مساوی بودن تحقق این دو لنگ و معنا برسانه. و در نتیجه این حمزه بعد از اموری قرار میگیرد که دلالت هم مساوی بودن بکنه. بگیم هوا اون، بگیم ما قبالی توضیح هایی، ما قبالی عجعه ام زهرتن. و لذا اونهایی که گفتن فقط قبل کلمه سوا واقع میشه جناب ابن هشام قبول ندارد، جناب ابن هشام قبول ندارد. یه نکته هم عرض کنیم که میدار عبارت رو هم چیستر با هم بخونیم. ایشان میفرمان از ضابط، از ضابط. امیدوارم بعضی از دوستانم حق دارن، من گاهی خودم با دوستان صحبت میکنم نظراتی میطلبن، گاهن ممکنه این نظر و به حقم هست و نظر تا حدودی عبارات هم میطلبه، یعنی اگر بخوایم خیلی ظاهر عبارات رو رد نشیم میطلبه انصافا، ولی خب چاره هم داره، ما ناچار نیستیم تو بعضی از مطالب میتونیم راه حل‌های دیگه هم پیدا بکنیم. ممکنه بعد از مواهد شلوغ بشه بیش از حد معمول خودش، لذا یک مقدار بنامونو بر این گذاشتیم. جلسات اولی هم عرض می کردم بعد از نکات را اگر لازم باشه چه یک وقت مجزا، حالا مثلا بحث تمام شد آخر بحث قبل از اینکه بحث بعدی رو شروع بکنیم یه رو 20 دقیقه این نکاتی عرض می کنیم که اگر دوستان هیچ کدامشان نشنون تأثیر در عدل بحث و عبارت نداشته باشه، یا مثلا یه پنجشنبه ساعت رو وقت قرار می دیم برای اینکه اون نکات مطرح بشه. نگاه الان فعلا تمام همتمون به حل عبارت هست. از ضابط بین حقین بشه نگه، چون در خیلی دوستان مختلف هم بعضی ها می طلبن بعضی ها نمی طلبن، این ها فهمیده. ایشون به عنوان ضابطه میخواد به ما بشناساند که در چه مواقعی حمزه حمزه تسلیه، تعبیر جناب عباس هم علامت، علامت حمزه تسلیه به تعبیر ایشان ضابط حمزه تسلیه چه هست؟ ضابطی که ایشان به دست شما میدن این هست که ما زمانی میتونیم بگیم حمزه حمزه تسلیه است که بتوان داشتن بکنن دوستان بد نیست، بتوان حمزه و جمله بعد از حمزه را، سه جمله قبل از حمزه را همین گونه از خواهشون تغییر رو بعد از حمزه می کنن، هر دو جمله مرانه بتوان حمزه و جمله بعد از حمزه را برداشت و به جای آنها مصدر قرار داد، و به جای آنها مصدر قرار داد، یعنی جمله به تعلیل مصدر برود. از جمله مواردی که جمله بدون عدات مصدری به تعلیل مصدر می رود کجاست؟ همینجا دیگه کجاست؟ بله؟ به مناسبت عرض می کردیم به امید خدا اگر باب رابع رو دوستان بخوانن اونجا هم به مناسبت مطرح خواهد شد دیگه، کجاست؟ جمله مضاف الیه دیگه یوم الله. حتی در تمنی هم دوستان خواندن اصل بحث رو این مثال رو خواندن، ولی طبیعتا خب باید توضیح داده می شده دیگه، یوم الله ینطقون بر فرض مثال. هر جمله که مضاف الیه باشه این قطعا به تعبیر مصدر میره بدون عدات مصدر. یوم الله ینطقون یعنی یوم عدم لطفه، اینو مثال دادم به خاطر اینکه نگید اگر به تعلیل مصدر میراد پس عدات داری کجاست، مشتی به تعلیل مصدر برنده هست. داریم مواردی که جمله بدون عدات مصدر شده تعلیل مصدر میدید، شبیه این رو بسیار خواندن یوم لا ینفعون یوم عدم عدم نطقهم اقتضاء معنوی داره. خیال چراییت بحث اینجا محل بحثمون نیست، اقتضاء معنوی داره. خیلی بعد مواقع به تعبیر مصدر بوده مخاطر نیست که معنا میترد مصدر سواهون علیه عجیعت هم زهبته که توضیح داره. یه مثال دیگه هم عرض کنیم، سؤال الناس بعد از اینکه ضابطه رو عرض کردیم یه مثال دیگه هم بینیم، سؤال الناس یعنی درخواست کرده از مردم، سؤال الناس مظلتون و هوان، مظل و هوان یک مقام خالی سواهون اکانن مسعودو قریبن ام غریبن علا ایهانه نسا وقت درخواستی میکنه یک نوعی از مذلت و هوان در شدت همیشه مذلت و هوان، این معنای عام میگه در این جمله مراد هست، مضمون ممکنه نباشه. دقت میکنید علا ایهانه سؤال ناس مذلتون به هوان هوا اون اکان المسئول و قریبا به قرار نیستان هم قریبا ببینید امکان قریبا امکان قریبا امکان قریبا. خب در اینجا هم باز حمزه تصریحی وجود داره، قبلش کلمه هوا دالت بر تصریحی میکنه، امی وجود داره که میخواییم بگیم قبل و بعدش مساویه، نزدیک و دور بودن، آشنا و قریبه بودن، بگه تأثیری در این مذلت نداره. پس ضابطه این شد که بتوانیم همزه جمله ما بعد رو برداریم بجا مستر بگذاریم، بجاش مستر بگذاریم. بفرمید همزه هستی
نیازی
به سبا مخواهی سلامات بفرستن دوستان.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما عادت دارم دوستان این جسارت و اهانت تلقی نمیشه، گاهی حرفای دوستانه که دیگه کامل میپذیریم و یاد به توضیح داره ممکنه حرفشون رو قطع کنیم، یاد تهران به ما آشنا هست. اینو بگذارید من توضیح میدم، عمری باشه انشاءالله یا بعید میدونم امروز برسیم. معانی که تمام شد وقتی من سوال رو هم باید تشریح بکنم برای دوستان، دقت میکنید انشاءالله معانی مجازی که تمام شد بدون شک در ذهن خودمون خواهد بود که عرض کنیم، اگر نبود شما یادآوری میفرمایید تا من توضیح رو بدم. بدون تعبیر مستر مرادتون چیه؟ مثلا مست بر من که به ایستیم یا نایستیم، خود این تعبیر مستر تعبیر مستر رفته است، چون خود که و این که در فارسی علامت بله این هست که جمله ما به تعبیر مستر بده، اقتضای معنوی وجود داره. ظاهر ممکنه جمله باشه مثل انتظره که میگید ظاهر جمله، اما حقیقت معنا در فارسی هم مستر هست و این که عرض به خدمتتون که اداد مستریه فارسی هستن. فرض کنون قد تخرج الهمزتو عن الاستفهام الحقیقیه، گاهی خارج می شود همزه از استفهام حقیقی، فتستعملو فی ثمانیت معانن، از استعمال می شود در هشت معنا. البته به تعبیر بعدی استعمال در هشت معنا که نمیشه، فی واحد من ثمانیه دیگه، این روشنه که خیلی هم لزوم نداره، در یکی از هشت معنا. ما تصریح هم دارم عرض کردم از خود عبارت هم به دست میاد، فهم حواشی هم تصریح به این معنا داره. این در اون نکته ای که الان هم آیه تهرانی سوال کردن بعدن عرض خواهیم کرد مؤثر واقع میشه. تصریح دارن که آقایان استعمال و فی واحد من تلک الاستعمالات، استعمال فی غیر ما وضع اطلع فهو استعمال مجازی، و لذا استعمال مجازی بار معنوی خودش رو داره. فقط میکنید بار معنوی خودش رو داره. الاول و التسویه، معنای اول معنای تسویه، و ربما یا ربما توهم ان المراد بها على همزه الواقعه بعد کلمت سبائن به خصوصها. این ربع ما توهمه کنه ضابطه بعض دیگر از آقایان، بعض دیگر از آقایان ضابطه چگونه دادن برای همزه تصفیه. ایشون میگه چه بسا که توهم شده با که مرادبه ها مراد به همزه تصفیه اون همزه ایست که واقع شده است بعد از کلمه سبا به خصوصه، به خصوصه ها یعنی به خصوص این کلمه سبا. ضابطه اینه، هر بار سبایی دیدید بعدش همزه هست، همزه هست بگید این همزه همزه تصفیه هست. اما ولیس کذالک، این گونه نیست. من جناب ابن هشام قبول ندارم، بل کما تقع و بعدها تقع و بعد ما ابالی و نحوه، همچنان که واقع می شود بعد از سوا، کلمه سوا واقع می شود بعد از ما ابالی و مانند ما ابالی. برای ما ابالی مثال زنیم دیگه، شون هم مثال خواهند زد، درسته؟ برای نحوه هیچی مثال بزنیم؟ بله؟ لا اعلمو آقایون مثال زدن، لا اعلمو، ما ادری که همون معنای لا اعلمو داره، لیت شعری که باز تقریبا همون معنی دیگه، لیت شعری شعر، بله؟ علم دیگه، لیت شعری لیت علمی. اینها مبارس آقایان عرض به خدمتون که مثال زدن. لا اعلم اقام زیدون ام قعده، لا اعلم اقام زیدون ام قعده. آقایان سه دستن، بعضی ها فقط گفتن کلمه سواق، بعضی ها گفتن سواق و ما ابالی ولا غیر و غیر، این دوتا مراد نیست. بعضی ها که ظاهر عبارتشون و تصدیح بعضی میگیم ظاهرششون گفتن نحوهی، نحوهی هم آقایون تصدیح به همین موارد دادن که عرض کردیم و تصدیح بعضی آقایان این هست که نه، سواق میتونه باشه، معوالی میتونه باشه، لیت شعری لا اعلم و معدری هم میتونه باشه. اون چی که دوستان باید هست، بله؟ اونجا که دوستان چرا بعضی ها عقوی بر سوا ما اوالی رو اضافه کردن اما ستای دیگر اضافه نکردن؟ بله؟ یعنی تو لفت واقعا چه مخاطی وجود داره تو این حضر؟ چرا بعضی خود ما اوالی رو اضافه نمی کنن؟ و چرا بعضی ما اوالی رو اضافه می کنن؟ موارد دیگر رو اضافه نمی کنن؟ دقت می کنید؟ از این وسط خب ممکنه مخاطی به دست بیاد و ما حالا ایشون میگه لیس کذالک یا تو بعضی از تعابیر دیگه شون لیس به شیء تعابیر این گونه داره ایشون، باید ببینیم حالا حقیقتا مراد ایشان و اقوال ایشان قابل دفاع هست یا نیست. بعد ضابطه، ضابطه این هست انها، ضابطه قبل که ما نپذیرفتیم یه ضابطه لفظی است، سوا باشد نباشد، ضابط اینیه که عرض میکنیم انها الهمزت و داخلت و علا جملتن یصح حلول المصدر محلها. ضابطه این است همزه تسم که داخل شونده بر جمله ای که صحیح باشد و حلول مصدر در محل درش. جمله جمله مناسبی آقای تهرانی؟ چون شما سوالی داشته درک میکنم. بله؟ مطلب روشن ها، فقط توی تعابیر ایشون میخوام درک کنم. مرحوم سید بیانی داره چون میگه یصح خیلی اینجا مناسب نیست، ما بهتر اینگونه بگیم، بگیم همزه ای که داخل شونده هست عرض به خدمت بر جمله به تعبیر مصدر میرود. این ترجمه تقریبا عبارت ایشان هست، تعبیر به یصح یعنی صحیح هست اما ما هم میتونیم تعبیر مصدر نبریم، اما نه اقتضاء معنوی در اینجا تعبیر مصدر هست. ایشان میفرمان که عرض به خدمتتون که مناسبتر این از الاولا این که گفته شود ید داخلت و علا جملت واقعت فی محل المصدر. شاید دوستان سمجه من به خاطر اینکه اینجا جمله معقبله و مفرد می رود از هم. خب این نقاط عبارتی است که تو عبارت هست نحو قوله تعالی سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم، تخفیفا همزه حذف شده دیگه. استغفرت لهم همزه با تخفیفا حذف شده، اصلش شده استغفرت لهم. خب مساوی است بر آنها که استغفار کنی تو بر اونها یا اینکه استغفار نکنی. تعبیر مصدر ببرم دوستان، اینکه از دوستان مشخص باشه بفرمایید شما. استغفار احسنتون، باید به فاعل اضافه کنید دیگه. وقتی خواهد تعبیر مصدر ببرید بینید دو جمله واو بزنن دوستان، فقط میکنید بینید دو جمله انو بردارن واو بزنن. سواهم علیهم استغفار و کل و مستغفار کل هم مطابق برد استغفار تو بر آنها و عدم استغفار این طبعا مصیبه. و قول امیر المؤمنین علیه السلام بالله ما یبانی بالله ما یبانی ابن ابی طالب اوقع علی الموت ام وقع الموت علی. قبل عبارت این بوده ما ابالی، بله از حضرت امین سوال میشه که مل استعداد للموت، استعداد برای مرگ چه هست؟ انسان میخواد آماده مرگ بشه. حضرت میفرمان اداء الفرائض، که واجبات رو انجام بده، و اجتناب المحارم بشتمال بل اشتمال علی المکارم ثم لا یبالی این وقع علی الموت عمل موت وقع. اگر کسی این کار رو انجام بده دیگه باکی نداره، فکر نمی کنه که موت بر او واقع بشه یا او بر موت، او دو مرگ بره یا مرگ بدون بالو براش تفاوتی نمی کنه. بعد در ادامه فلان من علی ابن عبی طالب همین گونه هستم، بالله ما یبالی ابن عبی طالب او وقع علی الموت ام وقع الموت علی. حالا این حال در اینجا ما آبادی که عرض کردیم به معنای ما افکر هست و عدم فکر خودش به معنای تسویه هست، مساوی است، نظر نیاز به فکر نداره، در اینجا استعمال شده. این اوقعه را من ظاهرا اشتباه خوندم، اوقعه هست، اوقعه علی الموت اوقعه الموت علی، درسته اوقعه هست، چون من نوشته خودم هم حرکت نگذاشتم و چیکار نگاه نکردم، اوقعه هست. دوستان اگر ساکن کردن اصلاح کنن، من اشتباه خوندم. یه سلواتی خستن دوستان. ترجمهش رو عرض نکردم. قسم به خداوند که ما یبالی کیست که ابن عبی طالب واقع شود بر مرگ یا واقع شود مرگ بر ابن عبی طالب. عزیزان روی چند نکته طبیعتا باید فکر بکنن، در کتاب ممکنه نباشه. اولا ترکیب این عبارات، دوستان دارن ادبیات میخونن، قانون ادبیاتشون هم هست، و اگر شما گفتن سوا اون علی اقمت ام بر فرض مثال فقط، خب ترکیب این عبارات رو باید بدانن دیگه دوستان. به تعبیر مصدر میره، مفرد میشه، نیاز به اعراب داره، اعرابش از آی مبتدا است، آی خبره، هر کدوم آی دیگری درش مذکور محذوف، اینها رو میاد دقت میکنن. تا 4 5 ترکیب هم مطرح شده. نکته دوم که مهمتر هست و دوستان طبیعتاً باید روش فکر بکنن، همون نکته که عرض کردیم، چرا بعضی ها میگن سوا یا به تعبیرشان سوا ماهوانی و دیگر از موارد، او بعضی ها میگن فقط سوا یا میگن فقط سوا و ماهوانی. این هم دوستان یک تأملی داره باید داشته باشه. یه نکته دیگری هم مطرح در اینجا و اون این که بعد از دوستان هم سوال کردن، این نکته چون مربوط هست به همه موارد هشتگانه که ایشون در اینجا مطرح میکنن، ما میگذاریم بعد از پایان معانی هشتگانه اونجا عرض میکنیم. ترسنی بعد از دوستانم سوال کردم، اصلا طرحش نمیخوام بکنم، چون طرحش بکنم ذهن دوستان فعلا مشغول خواهد شد. دوم از معانی مجازی، اگر دوستان تمدیه یادش هست چه معانی رو برای حمیده مفرد مطرح میکرد، بله تنفسی باشیم دوستان در مفردن تمدیه کسی یادش هست، تمدیه انس بایش خیلی مفیده، عبارات موجز و مختصر داره و پر مغزه. نظر میکنید کتاب خیلی خوبی است، کتاب جدیدی هم بناس بیاد تو موزه که ظاهرن بنام، حتما باید بتونه ادل این کتاب قرار بگید، یعنی محسنات این کتاب رو داشته باشین و بعضی از معایبش رو طبعا نداشته باشین. معایبی هم که داره، بالاخره کتاب تحصیل ممکنه شرایطی داشته باشه مثل این کتاب نداشته باشه، درسته، اما اینطوری نباشه ما بیایم بعضی از محسنات بعضی از معایب رو بخوایم اصلاح بکنیم اما خیلی از محسناتی که داره رو لحاظ نکنیم، از بین ببریم. حالا این انس با این کتاب خیلی مناسب هست، عبارات که موجز معمولا اگر انس باشه باشن دوستان در ذهنشون میمان و این در ذهن ماندن در این حد خیلی مفید هست، خیلی جاها درس خواهد شد. حالا این حال اونچه که مرحوم شیخ بهادر سمدیه دارن این که حمزه مفرده یکی از استعمالاتش برای نداء غریبه و دیگر به عنوان حرف مضارع واقع میشه. بعد دو تا دیگه میگن، یعنی یکی لتسویه للهام، ظاهر این عبارت چه هست؟ بله، وقتی میشون برای استفهام و برای تسویه ظاهر این عبارت چه هست؟ آیا خداونده عبارت ببینید چی میخواد برسانه؟ الان دوستان مسلم گرفتن که حمزه تسویه استفهام مجازی است. خب بله، تو این عبارت داریم میخونه، اما ظاهر این عبارت چی؟ وقتی کسی میگه حمزه برای تسویه و استفهام است، از این جمله چه میفهمید؟ استفهام است، یعنی تسویه رو قسیم استفهامشون قرار میده، درسته؟ نه قسم. استفهام رو نمیگه استفهام حقیقی است یا قسمش، استفهام مجازی است یا قسمش، بعد استفهام مجازی یکیش تسویه است، بلکه قسیم خود مقسم یعنی استفهام قرار میده. لذا اصلا استفهام مجازی بودن را ایشون قبول نداره. بنابراین دیگه دوستان درسته اینا جای تأمل داره، اختلافاتی که بین بیانهای آقایان وجود داره. اصلا الانکار الابطالی، معنای دوم از معانی مجازی، استفهام مجازی به تعبیر ایشان انکار ابطالی است. انکار ابطالی است. انکار، نکته اول، انکار در لغت به دو معنا کاربرد داره، حتی ممکنه بگیم در سه معنا، اما ما فعلا معنای سوم کاری نداریم که این سه معنا در اصطلاح هم وجود داره، یعنی در اصطلاح ادبا هم مطرح است که در صفحه 269 کتابهایی که در دست معنا رو جناب ابن هشام اونجا جمع میکنه. حتی ما این معانی لغوی که عرض میکنیم از اونجا نگرفتیم، میشونم سیب این دو معنا شاید اونجا ندارن، اما اونجا همشون جمع میکنه. فعلا برق نزنن دوستان، اون صفحه 260 اون صفحه سیم بس دانم باید ارائه بدیم به اونجا، صفحه بسیار گرام بخواست اینکه اونه که دهارن 224 و 225 که دهان اشاره خواهیم کرد. معنای اول باطل کردن، انکار در لغت یعنی ابطال، باطل کردن. شما با دوستان دارید مباحثه میکنید، اون مطلبی رو بیان میکنید با مقدماتی مخدوش بودن هم پیشون حرف هم مباحث نشار میکنید، اثبات میکنید، بعد میگید نقل میکنید، میگید من حرف زید را انکار کردم. من حرف زید را یعنی این حرف زید را باطل کردم. اینی که از مهانسی هم در لغت استعمال میشود هم در اصطلاح ادبیات مطرحه، ولی تا داریم بحث میکنیم مشکلی تا ادبیات. دوم، معنای دوم یعنی سرزنش کردن که در لغت استعمال داره. پدری میگه من پسرم را انکار کردم، پسرم را این کار کردم، یعنی چه؟ تو این فضا این پسر خب فرض بکنید که کار بدی انجام داده، بر فرض مثال درسشو خوب نخونده، خب درک خوب نخونده، معدلش پایین اومده، پدر میگه من پسرم را انکار کردم. انکار کردم یعنی چه؟ باطل کردم. خب پسر که حرفی نزده بود، این شخص بخواد باطل بکنه، انکار کردم یعنی پسرم را سرزنه توبیخ کردم. در این معنا هم در لغت عرب استعمال دارد. اینا رو فرصت داشتن انسان لغت مراجعه کنن. خب در اینجا جناب ابن هشام می‌فرماید که معنای هم به انکار ابطالیست. مورد بعدی هم که خواهیم رسید میگن انکار توبیخیست، انکار ابطالی، انکار توبیخ. انکار ابطالی یعنی چه؟ یعنی انکاری که به معنای باطل کردنه. انکار توبیخی یعنی انکاری که معنای توبیخ و سرزنش کردنه. این معنای لغت و اصطلاح اینجا کاملا با هم گره خوردن دیگه. این از مقدمه بحث. دومین نکته و ادامه بحث، همزه ای که برای انکار ابطالی است، همزه ای که برای انکار ابطالی است، دو چیز رو به تعبیر ایشان اقتضا داره. اولین چیزی که اقتضا دارد این هست که کلام ما بعد همزه در قبل پس هم واقع نشده است. اینا بفرمان عزیزان بنامه هست رو میز نزنیم، با دوستان میگن خاطر زد تذکر دارم رو میز خیلی نزنیم، من عادت دارم الان فراموش کردیم اون راز نزنیم نمیدن. خب عرض خدمت عزیزان، متکلم میگه اقام زیدون، فرض بر اینه که استفهام استفهام انکاریست. خب چه چیزی را میفهماند این عبارت؟ این را میفهماند در نزد من متکلم، من مستفهم که دارم استفهام رو به کار میبرم، این استفهام مجازی رو، قیام زید در خارج واقع نشده. اعتقاد من اینه هست که در خارج واقع نشده. دومین چیزی که میفهماند که طبیعتاً مترتب بر همین مورد اول هست اینه، کسی که مدعی وقوع معنای کلام بعد از همزه باشه، حتی در نقطه اول در نظر متکلم واقع هست، کسی ادعای وقوعشو بکنه، اگر کسی مدعی وقوع باشه کاذب و دروغگوست، کاذبه. این هم دومی چیزی که در اینجا فهمیده میشه. آیا حائری بفرمایید این شخص دروغگو جهنم میره یا جهنم نمیره؟ بله بستگی به خداوند نه در... اگر خدا نخواد ببخشه جهنم میره یا نمیره؟ داشتیم باز بستگی به چی داره؟ بستگی به چجور دروغی جهنم میره؟ حالی مصلحتی هست یا نیست؟ حالا اگر فرضم بگیریم که در واقع هم کس باشه تعجب ما اینو عرض کردیم قبل من خدمت دوستان در چون بزنیشون باشه، این دروغی که ایشون میگه مدعیش کاذبه، دروغ دروغ شرعی نیست. کذب لغوی و ادبی با کذب شرعی تفاوت میکنه. این رو همون اول شاید بحث صرف و لاولای مباحث ادبی بارها عرض کردیم خدمت دوستان. کذب لغوی و ادبی یعنی چون قبلا هم عرض شده وقتی که شما یک کلامی مطرح میکنید دو نسبت درش وجود داره، مثلا دیگه قامت زیدون چون میگه کاذب باید روشن بشه در دوستان دیگه، خب این قام زیدون نسبت ایجاد میکنه دیگه، درسته؟ داره ایجاد نسبت میکنه. این نسبت بر دو قسمه، نسبت یا نسبت کلامیه هست. نسبت کلامیه یعنی چه؟ یعنی نسبتی که در لفظ میبینیم، نسبتی که در لفظ میبینیم چه هست؟ قیامزه. نسبتی که در لفظ میبینیم و مستقیم ایجاد کرده قیامزه ایده، نسبت لفظیه کلامیه. خب هم در خارجیه هست، یعنی
حال وقتی ما داریم در لفظ میگیم قام زیدون، مثلا مثال من زید باشم، نسبت خارجی هم چه هست؟ قیام زیده، چون در خارج هم تحقق قیام وجود دارد. حالا اگر نسبت کلامیه با نسبت خارجیه مطابق باشه، میگن کلام کلام صادق است. یعنی متکلم که قام زیدون غیر حقیقتا در خارج چه باشد؟ قائم باشد. عرض به خدمتتون که نسبت کاذب زمانی که نسبت کلامی با نسبت خارجیه مطابق نباشه. مثلا میگه ما قائم زیدان، اما در خارج حقیقتا قائم نیست. هر چیزی که معتبر هم باشد به قیام زید، اما وقتی در خارج قائم نیست، میگیم این نسبت کاذب است. نسبت کاذب، یعنی با واقع و با خارج مطابقت نداره. این که میگه مدعیش کاذبه، چرا؟ چون من مستفهم اعتقاد دارم که در خارج به حقیقت دیگه انکار میکنه. خب شما که مدعی وقوع هستی، در نظر من کاذبی. در نظر من کاذبی نمیشه، این نسبتی که در ذهن شماست با خارج مطابقت نداره. نسبتی که در ذهن شماست با خارج مطابقت نداره. پس این دو چیز رو دلالت میکنه. اجازه بدن دوستان من مثال ها رو هم روی عبارت توضیح بدم. ثابت به منجه الثانی الانکار الابطالی، معنای دوم معنای انکار ابطالی است. به هذه تقتضی ان ما بعدها غیر واقع. این همزه اقتضا دارد که اونچه که بعد از این همزه هست، ما موصوله رو به جاش می‌ذاریم جمله دیگه، جمله اون معنا، اون معنایی که بعد از همزه است، جمله‌ای که بعد از همزه است غیر واقع این واقع نشده. نمعیه کاذبون، و دیگر چیزی که اقتضا داره چه هست؟ این است که ادعا کننده زمین رو داریم به چی؟ وقوع. ادعا کننده وقوع کاذب است. کاذب هست نیشه؟ این حرفش مطابقه با واقع به نظر من نیست، مطابقه با خارج به نظر من نیست. نحو اف اسفاکم ربکم بالبنین، این آیه شریفه خطابش به کسانی است که میگفتن الملائکتو بنات الله. بعضی هم گفتن ملائکه دختران خداوندن دیگه. این آیه شریفه خطاب به این افراد هست. اف اصفاکم ربکم بالبنین و تقضا من الملائکت اناثا انکم نتقولون قولا عظیما. آیا برگزیده است پروردگارتان شما را؟ اینا فکر میکردن خودشون اختصاص پسران دارن و لذا دختران رو هم زنده به گور میکردن و دختران مختص به خدا همون ملائکه باشن. گفتن دختر مال خدا، پسر مال ما. آیه شریفی فرمان آیا برگزیده است پروردگار شما، شما را به پسران، یعنی فرزندان پسر را مخصوص شما ساخته؟ و تخذ من الملائکه اناثا، و خودش دختران از ملائکه برگزیده است. انکم لتقولون قولا عظیما، شما سخن بزرگی میگید، یعنی بسیار زشت در اینجا دیگه قول عظیم. خب در اینجا همزه برای چه هست؟ انکار ابطالی، یعنی دلالت میکنه برای اینکه ما بعدش واقع نشده است و مدعیش که اون مخاطبین باشن کاذبند، یعنی حرفشون مطابقه با واقع نیست. تعمل بکنن آیا واقعا این گونه هست؟ ما بعد از همزه غیر واقعه؟ بله؟ بعد از همزه چه جمله وجود داره؟ اصفاکم ربکم بالبنین. خب مگر پسر نمیتونن داشته باشن خلائق؟ این به نظرم روشن هست برای دوستان دیگه، فقط من باب تذکر عرض میکنیم. این دو جواب داره، یا اینکه افا اصفاکم ربکم بالبنین با توجه به برگزیدن و کلمه اصفا معنای جمله چه هست؟ این فقط پسر اختصاص به شما داره. خب این غیر واقع دیگه، اختصاص دادن به اینکه فقط پسر. عرض به خدمتتون که
مربوط هست به مخاطبی. یا اینکه همزه انکار رو چکار کنیم؟ بر سر جمله معطوف معطوفون علیه لحاظ بکنیم، یعنی اتخذر هم چکار کنیم؟ بیاریم در کنارش. اون چیزی که منکره چه هست؟ باطله چه هست؟ این که پسران برای شما و دختران برای خدا باشه، این مجموعه باطله. فقط میکنید این هر دو جواب هم در تفاصیل جود داره. حالا بعضی هر دو رو مطرح کردن، بعضی از تفاصیل، بعضی از تفاصیل یکی از این دو تا رو مطرح کردن. خب و من ها قول فاطمه، فاطمه الزهراء علیها السلام فی الاحتجاج علی فدک افی کتاب الله ان طرف اباک ولا ارث و ابی. خب میدانید بعد از این که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم از دنیا رفتن، اینها دیگه جرأتشون هم بیشتر شد، جعل حدیث هم بیشتر شد دیگه. از اولین حدیث هایی که جعل کردن چه بود؟ نحنو معاشر الانبیا لا مبرز، ما پیامبرها ارث نمیبریم. کنه اگر این هم باشه نیاز تفسیر و توضیح خاصه به خودش رو داره. خب این حدیث رو جعل کردن برای اینکه فدک رو چیکار کنن؟ از دست حضرت فاطمه علیها السلام بگیرن. خب بعد از اینکه این حدث تعود، حضرت خطاب به ابی قحافه ابی بکر لعنت الله علیه این گونه میفرمایند: یا ابن ابی قحافه افی کتاب الله ان ترس اباک ولا ارث ابی. یه حدیث که شما جعل کردید مطرح کردید، آیا در کتاب خداست که تو از پدرت ارث ببری من از پدرم ارث نبرم؟ خب یعنی چه؟ یعنی در کتاب خدا من همچین چیزی نیست، در کتاب خدا من همچین چیزی نیست. خب انکار دیگه، اونم انکار ابطالی. و من ها قول فاطمه زهرا سلام الله علیها در استدلال و احتجاج بر فدک که آیا در کتاب خداست که تو از پدرم ارث ببری و من از پدرم ارث ندارم. توجه بتر من دوستان. خب چرا این مثال رو میگه و من ها؟ معمولا جناب ابن هشام بعد از دیگر از ادبا هم دارن، حتی در ریم رو داشتیم، در سیفی هم یکی دو مورد داشتیم، معمولا یه مثالی که نکتهی درش وجود داشته باشه، غالبا این گونه هست، نکتهی درش وجود داشته باشه، تعبیر خاصی در موردش به کار میبرن، میگن و منهو این مثال و کذالک این مثال. درسته؟ حالا این نکته خاص رو گاهی بخاره خیلی واضحه بهش میرسیم، گاهی میدار دقت باید بکنیم بهش برسیم، اما گاهی هم انسان ممکنه به اون نکته نرسه، ولی طبیعتا در ذهن مؤلف نکته ای بوده. لذا قالب این منها رو در حواشی اشاره بهش نمی کنه، اما قالبش رو عرض خواهیم کرد نکتش چه هست، اما علایه حالا باید فکر بکنن دیگه دوستان در این مورد. مثلا همینجا چون ایشون میگه و منها این مثال، بچه‌ای که به نظر میرسه این هست، تعبیر به منها در اینجا به خاطر این هست که دقت بکن که این مثال اسمش افهام انکار ابطالی است و نه استفهام تقریری. حالا استفهام تقریری رو خواهی میخواند، ولی اینی که اقرار بگیره، متکلم میخواد اقرار بگیره، استفهام میکنه. ممکنه شما بگید این استفهام احتمال این که درش استفهام تقریری هم باشه وجود داره. به چه بیانی؟ حضرت میفرماید افی کتاب الله ان ترس اباک ولا ارث و ابی. چرا این استفهام میکنه؟ آی محمد نو خطاب به عبیبک، بله میخوان از عبیبک اقرار بگیرن، اول اقرار بگیرن که در کتاب خدا همچین چیزی نیست. حضرت خودشون نمیخوان اشاره به نفی بکنن، میخوان از طرف مخاطب چکار کنن؟ اقرار بگیرن که در کتاب خداوند همچین چیزی نیست و احادیثی که بله مطرح میشه و نشانه ای ازش در کتاب خداوند نیست، حضاربوه و علم جدار اونو به دیوار بزنید، اون ارزشی نداره. باید اثبات بکنم که این حدیث که در اینجا مطرح حدیثه اون معنای مناسبی است دیگه، هست یا نیست؟ معنای مناسبی، یعنی احتمال داره مراد حدیث اینجا استفهام تقریری باشه. شما که بعدا خواهیم گفت بعد از استفهام احتمالات متعدد درش ممکنه بره. اینجا قرینه وجود داره
که مراد حضرت استفهام تقریری نیست، اونم ادامه روایته که در اینجا نقل نشده. در ادامه عبارت بعد اینکه حضرت عبارت مطرح میکنند میفرمان لقد جئت شیئا مریا، بعد اینکه حضرت این عبارت مطرح میکنند میگن لقد جئت شیئا مریا، به تحقیق قسم به خداوند، نامم قسمه دیگه، قسم به خداوند که به تحقیق تو مطلب دروغی را آوردی. مطلب دروغ چیه؟ همون حدیث جعلی. خب اگر حضرت خودشون نمیخواستن اشاره به بطلان این حرف بکنن، پس چرا این عبارت رو آوردن؟ اگر میخواستن اقرار بگیرن و خودشون اشاره به بطلان باطل بودن این حرف نکنن، آردی نداشت. لذا معلوم میشه که مراد اثر از حمزه انکار ابطال است. و منو از همین موارد تنی دقت بکن در این مثال که این استفهام رو بر استفهام دیگری حمل نکنی، که لقد جئت شیئا مریا. خب در ادامه بحث چون میفرمایند که حمزه انکار ابطالی طبیعتاً چیزی که ازش استفاده میشه چیه؟ چیزی که نهایتاً ازش استفاده میشود، حالا به چه محلی کاری نداره، نهایتاً ازش استفاده میشود این هست که ما بعدش منفیست. خودشون هم گفت دیگه که تقتضی ان ما بعدها غیر واقع منفیست. حالا اگر بعد از حمزه خودش یک کلام چی بود؟ کلام منفی بود. خب روشن است دیگه، خود حمزه که دلالت میکنه در نفی ما بعد، دلالت مسابقه، دلالت التزامی کاری نداریم، به هر نوع دلالتی دلالت میکنه در نفی ما بعد. اگر ما بعد خودش جمله منفی باشه، نفی در نفی میشه چی؟ اثبات. لذا اگر متکلمی میگه اما قام زیدم، به حمزه انکار ابطالی باشه، یعنی میخواد بگه زید ایستاده است، زید ایستاده است. میگم که کاملا روشنه دیگه. و من جهت افادت هاذه الحمزه نفیه ما بعدها و به جهت افاده این حمزه نفیه ما بعدش را، دقت میکردید؟ ما یه مدار احتیاط میکردیم دیگه، درسته؟ خیلی صاف نمیگفتیم این حمزه افاده میده نفیه ما بعد رو. لزمه ثبوتو انکان منفی یا لازم میاد ثبوت چی؟ ثبوت این مابعد اگر این مابعد منفی باشه. اگر مابعد همزه منفی باشه، خب نفی در نفی اثبات دیگه، لازم میاد ثبوت. سوالات بکنم خیلی از سوال هست دیگه، که سوالات حالا سوال اول دوم سوم خاطر هم نفیلی مطرح شده بود به عنوان شاهد داد و اصل مطرح، لأن نفی نفی از لازم اثبات، به خاطر اینکه نفی نه مستلزم چیه؟ اثبات دیگه. وقتی منفی منفی بشه خب میشه مثبت. و من هو قوله تعالی علیه الله به کافن عبده، آیا خداوند کفایت کننده نیست پروردگارش را، یعنی چی؟ نیست کفایت کننده. فرض کنید که حمزه انکار ابطالی است، لیس منفی است، نفی در نفی میشه مثبت. ای الله کافن عبده، یعنی خداوند کفایت کننده هست پروردگارش را. حالا بعضیشون گفته منهو، ممکنه وجه منهو این هست که عرض به خدمتتون که اینجا در این آیه شریفه خیلی صاف نیست بگیم مسلمن اینجا حمزه برای انکار ابطالی است، ممکنه برای تقریر باشه. لذا باید شأن نزول رو نگاه کرد، اطراف آیه رو نگاه کرد، ممکنه دو وجهین باشه، اینها رو باید در آیه شریفه عنایت داشت. از ثالث سومین معنای مجازی انکار توبیخی، همان انکار است اما به لحن توبیخ و سرزنش و نه ابطال. در اینجا حمزه کلام ما بعد رو بفرمان دوستان باطل نمی کند، بلکه برعکس میخواد بگه کلام ما بعد واقع شده، دلالت میکند برای اینکه کلام ما بعد واقع شده. و به خاطر واقع کردن این معنا، واقع کننده رو میخواد سرزنش بکنه، توبیخ بکنه.
همزه امکان ابطالی دلالت میکنه برای اینکه ماورش واقع نشده، مدعیش کاذبه. اما همزه امکان توبیخی نه، برعکس ماورش واقع شده و لذا میخواد ترزنش بکنه. کسی رو که واقع کننده کلام معامله است خواهد ترجش بکنه، میگه چرا این کار رو انجام دادی. خب این با توجه به توضیحات که در مورد انکارم عرض کردیم روشن هست. عبارت دقت کن: الثالث ان الانکار التوبیخی فیقتضی ان ما بعدها واقع. درست عکس انکار ابطالی. انکار اگر دوستان به معنی نفس ذهنشون بود خب روشن نمیشد دیگه. اقتضا دارد که ما بعد از حمزه واقع شده و ان فاعله معلوم، فاعل این وقوع سرزنش شده است. مانند نحو قوله تعالی اعف کن آلهتن دون الله تریدون، آیا غیر خداوند اراده می کنید معبودهای دروغین را؟ یعنی اولا واقع شده از این اراده که مخاطبین معبودهای دروغین رو اراده میکردن، بت پرست بودن دیگه، معبودهای دروغین رو اراده میکردن، از این کار واقع شد. خدا نهای شریفی میخواد اراده کنندگان و عرض به خدمتون که اراده کنندگان معبودهای دروغین رو چکار کنه؟ سرزنش بکنه، توبیخ بکنه، بگه چرا این کار رو انجام میدید؟ چرا بت پرستی میکنید ایمان پرستی نمیکنید؟ بقول ابي طالب عليه السلام اتبغون قتلا للنبي محمد خطستم على شؤم بطون افامي. تبغون از بغ، اینجا معنای رغبت پیدا کردنه. بغا یبغی بغاء، این ماده یه بغی معنای تجاوز و اینها هم داریم، نمیدونم تفاوت میکنه دیگه. بغا یبغی بغاء یعنی میل پیدا کردن، رغبت پیدا کردن. قتلا مفعول به برای فعل که متعلق حرف جر لام هست دیگه، للنبی، للنبی متعلق به قتلا. محمد صلی الله علیه و آله و سلم عطف بیان برای نبی نهیشون بودن. عصام جمع اسم به معنای گناه. آیا میل پیدا میکنی؟ آیا میل پیدا میکنی؟ شاید مثلا همجاست دیگه، یعنی چه؟ این اولا میل پیدا کردی؟ در اون واقعی که حضرت میخواستن به شهادت برسانن دیگه، میل پیدا کردی و سرزنش میکنه. بزا ترجمه رو اینگونه میکنی، چرا میل و اراده پیدا کردی؟ کشتن پیامبر اسلام را، کشتن پیامبر اسلام محمد صلی الله علیه و آله و سلم را. خطستم اختصاص دارید شما به نحسی و نامیمون بودن و شوم بودن به طول عصام به سبب کثرت گناه. شاید مثال متقون که همزه هم دید توبیخه چند بوشون این هم وقت داشت کن دقت رو کنن. ما دیگه سعی کردیم، مثل سعی کردیم این دار شلوه نشه، خیلی از لحاظ رو زدیم که انشاءالله در خواست حد دستش رو برخواهیم گشت. بعد از موارد دوستان دقت رو کنن، مثلا عرض کردیم چون میگن من حد افادت حاضه نفی ما بعدها ما از کنیم در احتیاط کردیم اینجا من که عرض میکنیم فکر کنن دوش بالاخره مطالعه و همین میخواد اینجا. و سلام علیکم و رحمت الله 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 و رحم